أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخوند در جهت رابعه از جهات پس در تقسیم واجب نفسی و غیری که جهت رابعه بحث از عبادیت طهارات ثلاث و ترتب ثواب بر اتیان اونها بود، فرمایشات مرحوم آخوند بیان شد در جلسات قبل. با توجه به این که نسبت به عبادیت طهارات ثلاث و ترتب ثواب بر اتیان اونها سه تا اشکال وجود داشت، یعنی اون چی که به صورت واضح در کلمات مطرح شده سه تا اشکاله، ولو بعض الاعلام در منطقه فرمودن اشکال پنج تا اشکاله یا بیش از اون. حالا اون مقداری که مطرح شده در کلمات و بر اساس اون اشکالها جواب داده شده سه تا اشکال بود که مرحوم آخوند در جواب از این اشکالات به حسب عبارت کفایه و اونچه که در تغییرات آمده است، مرحوم آخوند یک جواب را به عنوان جواب مختار خودشون مطرح فرموده اند و سه تا جواب هم از این اشکالات که در کلمات مرحوم شیخ ذکر شده بود یا ممکن ان یستفاد از کلام مرحوم شیخ، سه تا جواب دیگر را مرحوم آخوند مطرح فرموده ولی به اونها اشکال کرده، سی یک از اون سه جواب دیگر را قبول نکردند. مختار مرحوم آخوند یک جواب بود، در کنار این جواب مختار سه تا جواب را نقل کردن و به اون سه جواب اشکال کرده اند، مناقشه کرده اند. اونچه که در ذیل کلام مرحوم آخوند در این جهت رابعه جای بحث داره در سه نقطه بحث متمرکز و مندرج هست. نقطه اول اینه که آیا جواب مرحوم آخوند از این اشکالات جواب تامی هست یا اینکه خود این جواب مورد اشکال و مناقشه هست. نقطه اول از بحث اینه. نقطه دوم از بحث اینه که آیا اشکال مرحوم آخوند و مناقشه مرحوم آخوند در اون جوابهای سگانهی که در کفایه ذکر شده، مناقشات مرحوم آخوند به این جوابها مناقشه تام و اشکال واردی هست یا اینکه نه اون جوابهای دیگر هم جواب تامی هستن؟ نقطه ثانیه. نقطه ثالثه که علی نحو ترتب و علی نحو تنزل جای بحث داره اینه که حالا اگر نه جواب مرحوم آخوند جواب تامی بود نه جوابهای سگانه دیگر جواب تامی بود، جواب صحیح از اشکالات سگانه چه جوابی هست؟ چجور باید این اشکال سگانه را جواب داد که خود جواب مورد مناقشه نباشد؟ اما نقطه اول از بحث، یعنی اینکه جواب مرحوم آخوند از اشکالات ثلاثه جواب تامی هست یا جواب تامی نیست، جواب مرحوم آخوند این بود که عبادیت طهارات ثلاث به خاطر استحباب نفسی مطلوبیت نفسی خود این طهارات ثلاث هست. عبادیت از استحباب نفسی پیدا شده، نه اینکه امر غیری، تعلق امر غیری و مقدمیت طهارات ثلاث برای صلات و طواف و امثال اینها موجب عبادیت شده باشه و موجب ترتب ثواب شده باشه. جواب مرحوم آقون این بود: بر اساس این نکته که منشأ عبادیت و قربیت طهارات ثلاث این استحباب و مطلوبیت نفسی هست، اون اشکالات سگانه را مرحوم آقون حل کرده بود. جواب مرحوم آخون این بود. آیا این جواب جواب صحیح و جواب تامی هست یا جواب تامی نیست؟ خب این جواب اختراع مرحوم آخون نبود، ابتکار مرحوم آخون نبود، این جواب قبلا هم مطرح شده بود. مرحوم شیخ در مطالع الانظار به این جواب دو تا اشکال کرده، دو تا اشکال کرده مرحوم شیخ به این جواب، و مرحوم نائینی هم سه تا اشکال به این جواب کرده که دو تا از اشکال ها همون اشکالات مرحوم شیخه. یه اشکال خاص مرحوم نائینی به این جواب مرحوم آخون داره، به دو تا اشکال مشترک با مرحوم شیخه. مرحوم شیخ در مطالع الانظار این جواب که گفته بشود عبادیت طهارات ثلاث به خاطر استحباب نفسی خود این طهارات ثلاثه فرموده، این صحیح نیست، این مطلب درست نیست. کسی از این را بخواد مشکل را حل بکنه، این راه باطلی هست. چرا؟ به دو وجه دو تا اشکال کردن. اشکال اول اینه که مطلوبیت نفسی و عبادیت ذاتی طهارات ثلاث اگر در وضوء و غسل قبول بشه، در مورد تیمم این وجه جاری نیست. چرا؟ فرمودن چون تیمم علی ما هو المشهور مما لم یقم دلیل علی کونه مطلوبا نفسیا فل اشکال فیه باقن. شما اشکال را در وضوء و غسل حل بکنید، در تیمم اشکال باقی هست. این اشکال اول مرحوم شیخ به جواب که مختار مرحوم آخون شده. اشکال دوم مرحوم شیخ به این جواب مختار مرحوم آخون اینه که فرمودن مطلوبیت نفسی و عبادی بودن نفسی طهارات ثلاث برای جواب دادن از اشکال کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مطلوبیت نفسی طهارات ثلاث اگه مطلوبیت نفسی داشته باشه، این اختزا می کند که انجام دادن طهارات ثلاث به قصد امر نفسی متعلق به اونها، این اتیان موجب اتیان طهارات ثلاث به قصد امر نفسی موجب تحقق وضوء این طهارات ثلاث، وضوء غسل اینها علاوه چنین قربی بشود. اما قربی بودن طهارات ثلاث در جایی که مکلف در مقام عمل وضوء را به قصد امر غیری و مقدمی انجام بدهد، این را توجیه نمی کنه. مطلوبیت نفسی طهارات ثلاث مثل وضوء و غسل اینها، این توجیه می کنه عبادی واقع شدن این طهارات را در صورتی که مکلف قصد امر نفسی بکنه، ولی در جایی که مکلف قصد امر غیری بکنه، این رو که توجیه نمی کنه، این رو توجیه نمی کنه. در حالی که اشکال و نزاع و بحث در این هست که اتیان طهارات ثلاث به داعی امر غیری چطور شد موجب عبادی شدن عمل بشود، موجب ترتب ثواب بر عمل بشه. خب این اونی که محل کلام هست، محل بحث هست، اینه که اتیان طهارات ثلاث به قصد امر غیری عمل را عبادی میکنه، موجب ترتب ثواب میشه. برای این مطلب شما دلیل بیارید که طهارات ثلاث وجوب استحباب، مطلوبیت نفسی دارد، عبادیت نفسی داره، این توجیه کننده اشکال، توجیه کننده این مطلب نیست. این اشکال دوم مرحوم شیخ در حقیقت همون اشکالی است که خود مرحوم آخون در کفایه با یک در آخر اون وجه با یه عبارت مختصر از اون اشکال جواب داده. فرموده بود که اکتفا به طهارات ثلاث به قصد امر غیری منافات با این نداره. اون همونی که مرحوم آخوند در اونجا مطرح کرده، اشکال مرحوم شیخ همون اشکاله، اشکال دوم مرحوم شیخ همون اشکالی است که مرحوم آخوند در کفایه هم این اشکال را مطرح کرده، با منتها تقریب اشکال که در کفایه آمده بود، تقریب اشکال اینه که اگر عبادیت و طهارات ثلاث از جهت استحباب نفسی باشد، از جهت استحباب نفسی باشد، تحقق این وضوء علی نحو عباده در خارج متوقف بر قصد امر نفسی هست، در حالی که بالاتفاق و بلا اشکال اگر کسی وضوء را به قصد امر غیری انجام بدهد، این عمل صحیح هست و وضوء علی وجه قربی پیدا میشه. این که ما میبینیم طهارات ثلاث و منها الوضوء با قصد امر غیری به نحو عبادت محقق می شوند، این نشون دهنده اینه که ماهو منشأ العبادیه، ماهو منشأ القربیه امر نفسی نیست. اگه امر نفسی منشأ قربی بودن عمل بود، در مقام تحقق خارجی عبادیت باید اون امر نفسی قصد بشه. و حال این که ما میبینیم که اکتفا میکنن به وضوع عبادی اکتفا میکنن در جایی که وضوع را به قصد امر غیری انجام بدن. این که به قصد امر غیری انجام بشود وضوع صحیح است، صحت وضوع در جایی که اتی بهی به قصد امر غیری، نشون دهنده اینه که ماهو منشأ العبادیه استحباب نفسی و مطلوبیت نفسی نیست. اینم این اشکال دوم مرحوم شیخ که مرحوم آخوند هم در کفایه این اشکال را متعرض شده و میخواد از این اشکال جواب بده و از این اشکال جواب داده در کفایه. پس مرحوم شیخ در بحث به متار الانظار دو تا اشکال به وجه مختار مرحوم آخون کردن، یعنی این وجه مختار این بود که منشأ العبادیه در طهارات ثلاث استحباب و مطلوبیت نفسی هست. مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم شیخ، به مرحوم آخون، به همین وجه مختار مرحوم آخون سه تا اشکال مطرح کردن. اشکال اول همون اشکال اول مرحوم شیخ که این جواب شما لا یتم، در خصوص تیممی که لم یدل دلیل علی کونه مطلوبا نفسیا فی حد ذاته، این اشکال اول مرحوم نائینی. اشکال دوم که اشکال خاص مرحوم نائینی هست، در کلام مرحوم شیخ نبوده است، اشکال خاص مرحوم نائینی اینه که فرمودن اگر طهارات ثلاث فی حد ذاتها استحباب نفسی هم داشته باشند، ولی در مواردی که این طهارات ثلاث، وضوء، غسل، تیمم، اینها مقدمه برای عمل واجب بشوند، مثل عمل برای صلات، مثلا صلات واجبه وضوء مقدمه بشه و وجوب غیری به اونها تعلق بگیره، دیگه بعد عروض وجوب غیری، بعد تعلق وجوب غیری، استحباب نفسی در این طهارات ثلاث باقی نمیماند تا موجب عبادی شدن عمل بشود، موجب قربی شدن عمل بشه. ولو استحباب نفسی هم داشته باشن، ولی استحباب نفسی مادامی است که معروض وجوب غیری، متعلق وجوب غیری قرار نگیرن، و الا بعد ما صار واجبا غیری یا بعد ما صار مقدمتا لامر واجب، وجوب که پیدا کرد، وجوب با استحباب با هم دیگه جمع نمیشه. وجه زائل شدن وجوب غیری، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیح داده شد، وجهش اینه که وجوب در با استحباب با هم دیگه متضاد هستن، شیء واحد که نمیتواند هم وجوب داشته باشد هم استحباب. قبل از اینکه مقدمه برای واجب بشوند استحباب داشتند، ولی بعد ما سار این طهارات مقدمه برای واجب وجوب پیدا کردند، با نمیشود در زمان واحد فعل واحد هم وجوب داشته باشه هم استحباب. استحباب نفسی از بین میره، وقتی که استحباب نفسی ازش زائل شد دیگه نمیتواند عبادیت مستند به استحباب نفسی بشود. این اشکال دوم مرحوم نائینی. اشکال سوم مرحوم نائینی همون اشکال دوم مرحوم شیخ و همون اشکالی است که مرحوم آخوند در کفایه اون را ملتفت بوده و در مقام جواب از اون اشکال برآمده. منتها این اشکال سوم در کلام مرحوم نائینی با توضیح بیشتری بیان شده، فرمودن که اتیان طهارات ثلاث اینها بله بلا اشکال اگر بدایی امر غیری انجام بشود، اتیان طهارات ثلاث بدایی امر غیری باشه، اینها علی نحو عبادی محقق می شود، ولو در جایی که مکلف نسبت به امر نفسی این طهارات ثلاث التفاتی نداشته باشه. وضو، غسل، تیمم را بدایی امر غیری انجام بدهد صحیح هستند، ولو ملتفت به وجوب نفسی نباشد، به مطلوبیت نفسی نباشد. خب این که اتیان این طهارات ثلاث بدایی امر غیری ولو ما عدم الالتفات الی النفسیه الی مطلوبیت نفسیه صحیح است، نشون دهنده اینه که عبادیت اونها از اونجا پیدا نشده، و الا اگه عبادیت طهارات ثلاث از اونجا پیدا شده بود نباید اتیان اینها بدایی امر غیری صحیح باشد، کما هو الحال در صلات ظهر بالاضافه الی العصر و در صوم بالاضافه الی اعتکاف. اونجا هم حالت مقدمیت برای صلات ظهر بالاضافه الی العصر وجود دارد، برای صوم بالاضافه الی اعتکاف وجود دارد، چون اعتکاف صحتش متوقف بر صومه، صلات العصر صحتش متوقف بر اتیان ظهر قبل از او هست. در اونجا که هم مطلوبیت نفسی وجود دارد هم حالت مقدمیت وجود دارد، در اون دو مورد اگر کسی نماز ظهر را بدایی امر غیری انجام بدهد به خاطر انجام دادن نماز عصر فیما بعد انجام بده، یحکم به فسادش، صحیح نیست، بلکه حتما باید نماز ظهر را بدایی امر نفسی خود نماز ظهر انجام بده مکلف. چرا؟ چون اونجا مطلوبیت نفسی دارد، در جایی که مطلوبیت نفسی دارد حتما باید عمل بدایی امر نفسی انجام بشه، نمیشه بدایی امر غیری انجام بشه. اگر در طهارات ثلاث هم امر نفسی، مطلوبیت نفسی وجود داشت، در کنار او مقدمیت للواجب ثابت بود، نباید اتیان اونها بدایی امر غیری صحیح باشد، کما اینکه در صلات ظهر صحیح نیست. و حال اینکه در طهارات صلات ما میابیم همه قبول دارند و بلا اشکال اتیان طهارات صلات بدایی امر غیری صحیح است. اینکه بدایی امر غیری صحیح معلوم میشه که مطلوبیت نفسی در کار نیست. اینم اشکال سوم مرحوم ناینی، که اشکال سوم همون اشکال دوم مرحوم شیخ و همون اشکالی است که مرحوم آخوند در کفایه ملتفت به او شده، متعرض اون اشکال شده. آیا این اشکالات سگانه به جواب مختار مرحوم آخوند تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به اشکال اول که نقض به تیمم بود، مطلوبیت نفسی را مرحوم شیخ فرموده اگر در وضوء و غسل قبول بکنید، در تیمم قبول نداریم دیگه، چون مشهور اینه که لا دلیل علی استحباب نفسی در این. نسبت به این جوابی که داده می شود از این اشکال در کلمات، و ریشه این جواب در کلام مرحوم آخوند در تقریرات هم هست، اینه که استحباب نفسی تیمم هم قابل اثباته. چطور؟ با استناد به روایتی که دلالت می کند بر این که تیمم، کسی که تیمم را انجام داده است، فقط فعل احد الطهورین، از تیمم تعبیر شده است به احد الطهورین، تیمم احد الطهورین است. این روایت را، این دلیل را اگر اضافه بکنیم به دلیلی که دلالت بر مطلوبیت طهارت دارد، مثل ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یا روایتی که دلالت بر این میکنه که طهارت فی حد نفسی نور است که در کلام مرحوم آقای خویی به او اشاره شده، ولی قبل از اون روایت خود آیه شریفه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین که بحث به بله روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده، مربوط به همون طهارت، یعنی طهارت از حدث رو هم شامل می شود، به این طهارت به این معنا رو هم شامل می شود. از ذم دلیلی که دلالت می کند به اینکه تیمم احد الطهورین هست، به دلیلی که دلالت می کند بر این، بر مطلوبیت نفسی و استحباب طهارت فی حد نفسی، از ذم این دلیل به اون دلیل استفاده می شود که تیمم هم طهارت مطلوبیت نفسی دارد، چون منتها در کجا؟ در اون ظرف خاص. نه کاری به خبث نه، الان فعلا در طهارت از حدثه دیگه. میگم عنوان نه اون کار ندارم، او یحب المتطهرین، این که به حسب اونی که در ظاهر آیه شریفه است، با توجه به اینکه با توجه به اینکه قبلش توبه هست، یحب التوابین و یحب المتطهرین، متفاهم از ظاهر آیه فی حد نفسی طهارت معنوی هست نه طهارت. ولی در روایات تطبیق شده بر طهارت از حدث، تطبیق شده بر طهارت از خبث تطبیق نشده، ولی بر طهارت از حدث تطبیق شده. وقتی تطبیق بر طهارت از حدث شده باشه، پس از این آیه شریفه استفاده می شود به برکت روایات وارد در ذیل که این تطهر، مطلوبیت تطهر مال طهارت از حدث هم هست، فقط طهارت معنوی نیست که عدم ارتکاب معصیت و اینها باشه نیست. کجا دار؟ نه مطلوبیت نفسی داره.
بله هیچ مطلوبیت نفسی نداره.
نه حتی اگه
تا وقتی زیر مقدمه هم پیدا نکنه اینو همون نمیخوام.
نه فی حد نفسی ولو اونم نباشه، خود ولو کسی قصد، بله این کسی که میگوید تا مطلوبیت نفسی داره، خود همین با وضو بود در وضو، همین با وضو بودن مطلوبیت داره، هرچند برای قرائت قرآن، هرچند نخواهد با این وضو قرائت قرآن را انجام بده، هرچند نخواهد با این وضو نماز بخواند. مطلوبیت نفسی کسی بگوید همین میشه. در بله در تیمم هم اگر خود همین که آدم از اون حالت حدث بیرون بیاد، آب که نداره وضو بگیره، از اون حالت حدث بیرون بیاید طهارت پیدا بکنه، بنابر این که تیمم هم رافع الحدث هم هست، حالت طهارت میاره، ولو طهارت موقت، مادامی که آب نداره، مادامی که آب پیدا نکرد، خود این مطلوبیت نفسی داره. حتی اگه قصد انجام ذی المقدمه رو نداشته باشه دیگه، تا مطلوبیت نفسی اگه کسی گفت مرادش اینه، مقصود از مطلوبیت نفسی
ملتزم هم به این که تیمم برای اینکه مثلا شخص میخواد
متطهر. بله 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 دیگه، همین اشکالی که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی کردن این بود، ولی جوابی که داده شده اینه که نه، همونطور که در وضو استحباب نفسی وضو این ثابت هست، مطلوبیت نفسی داره، با وضو بودن ثابت هست، امر مطلوبی هست، ولو قصد قرائت قرآن را نداشته باشه، ولو نخواد بعد از او قرائت قرآن انجام بده یا نماز بخواند، در تیمم هم به همین معنا. این که گفته شد که در ریشه این مطلب در کلام مرحوم آخوند هست، چون مرحوم آخوند در تغییرات فرموده که مرحوم آخوند در تغییرات برای اینکه استحباب نفسی دارد، استحباب نفسی در طهارات صلات ثابت هست، در وضو فرمود استحباب نفسی را از کجا استفاده می کنیم؟ از اون دلیلی که در وضو تجدیدی وارد شده، وضو علی الوضو نور و علی نور، از این معلوم میشه که فی حد نفسی، با اینکه وضو در وضو تجدیدی امر فرض این که طهارت حاصل شده، در این حال خود همین وضو گرفتن این مقدار خودش این نور و علی نور. فرموده اینکه از وضو تعبیر به نور شده و در از وضو تجدیدی تعبیر به نور و علی نور شده، معلوم میشه که وضو استحباب نفسی داره. استحباب نفسی غسل رو از کجا استفاده می کنیم؟ در تغییرات مرحوم آخوند فرموده این که در روایات وارد شده که الوضوء غسل انقا من الوضوء، البته تعبیر صحیح این بود که اونی که در روایات وارد شده در این بحث که آیا غسل مغنیه از وضوء هست یا اینکه بعد از غسلم، بعد از غسل جنابتم باید شخص وضوء بگیره برای نماز، در روایات ائمه فرمودن در چند روایت هست که ایو وضوء انقا من الغسل، از این استفاده میشه که غسل هم این حالت اطهریت، این حالت طهارت در او هست. از مرحوم آقا فرموده استحباب نفسی غسل رو از این استفاده میکنیم، استحباب نفسی تیمم رو هم از دلیلی که میگوید از تیمم احد و طهورین، از این دلیلی که میگوید از تیمم احد و طهورین، از این استفاده میکنه استحباب نفسی این را. ولی اونی که در کلام مرحوم آخونده همین مقدار هست، ولی این احتیاج به ضم یک مقدمه داره، مقدمه دیگه همونی که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، اینها طهارت هستن، تیمم طهارت، غسل طهارت، وضو طهارت هست، و چون دلیل مطلق دلالت کرده است بر استحباب و مطلوبیه طهارت از حدث، از ذم این طهارت بودن وضو، غسل و تیمم به اون دلیل استفاده میشه که تیمم هم استحباب نفسی دارد. پس اشکال اول مرحوم شیخ و مرحوم ناینی به جواب مختار مرحوم شیخ این اشکال جواب داده شده، به اینکه نه، استحباب نفسی در تیمم هم قابل التزام هست. بله ام نده علایالن، ما الان در موعد وضو در طهارت حضرت، محل بحث ما طهارت حضرت، به این ملتزم میشیم دیگه، به این ملتزم. شما اون رو بفرمایید که اونجا هم فی حد نفسی مطلوبه، ده اون ضرر نمیزنه دیگه، اونی که مهمه اینه که اینجا بالاخره دلالت بر مطلوبیت طهارت میکنه، طهارت همین طهارت از حدث در قسمت طهارت حدث دلالت میکنه. شما بفرمایید علاوه بر مطلوبیت طهارت از حدث، طهارت از خبث رو هم دلالت داره، منافات با این نداره، یعنی مخل به بحث نیست، جواب را مختل نمی کنه. جواب خود مرحوم آخوند و اعلام دیگر از اشکال اول شعر اینه که نه، در تیمم هم ما طهارت ما مطلوبیت نفسی را ملتزم میشیم. پس این اشکال اول. نه خودش طهارته. نه دیگه، دو تا احتمال. خود این تیمم به کاری دیگه نه، تیمم نفس و تیمم احد و طهورین. در روایت در ذیلش هم هست که کسی تیمم انجام داد چون احد و طهورین انجام احد و طهورین رو انجام داد، اگر 10 سال هم به همین کیفیت باشه یکفی. بله در ظرف خودش دیگه، در تیمم مطلقا که کسی که قائل به استحباب نفسی تیمم است نمیگوید برای کسی که آب دارد تیمم مشروعیت داره مستحب، اونو کسی نمیگه. برای غیر واجد ما، برای غیر واجد ما تیمم مطلوبیت، تیمم مشروعیت داره و استحباب نفسی داره. مورد بحث اصلا اینه، نفی حد نفسی. پس اشکال اول مرحوم شیخ، به اشکال اول که اشکال مشترک بین مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بود، به این ترتیب جواب داده شده. اشکال دومی که مرحوم نائینی داشتن که اشکال مختص خود مرحوم نائینی بود که فرموده بودن که ولو استحباب نفسی وضو طهارت ثلاث قبول هم بشه، مورد قبول قرار بگیره، ولی استحباب نفسی تا وقتی ثابت هست که حالت مقدمیت برای واجب پیدا نکنه، ولی اگر مقدمه برای امر واجبی شد وجوب غیری متعلق می شود به وضو، بعد تعلق وجوب غیری اون استحباب نفسی زائل می شود. وجه زوالش هم اینه که اینا ضدین هستن و دو ضد در زمان واحد که با هم دیگه جمع نمی شن. این اشکال مرحوم، اشکال دوم که مختص در کلام مرحوم نائینی آمده، در کلام مرحوم شیخ نبود. خب از این اشکال جواب داده شده در بله کلمات مرحوم های خویی، جواب داده شده به این که در این جایی که بله در این موردی که عمل فی حد نفسی استحباب داشته باشه ولی بعد متعلق حالت مقدمیت پیدا بکنه وجوب و واجب غیری بشه، این حالت مقدمیت حتی اگر موجب بشود که اون استحباب به حدیهی به مرتبتهی باقی نمونه، چون اینا ضد این هستن، ولی به ذاتی اصل و طلبی که اصل المطلوبیتی که به ذاتی در وضو بود بعد از مقدمیت اون اصل و طلب که از بین نمیره، اصل مطلوبیت که از بین نمیره، عروض وجوب غیری نهایتش اینه که استحباب را به حدی و به مرتبتی زائل بکنه، یعنی عمل واحد هم مصداق مستحب بشود به عنوان استحباب در حد استحبابیش، هم مصداق واجب باشه، ولی اصل طلب او رو که از بین نمیبره. اونچه که موجب قربیت میشه اصل مطلوبیته، اصل مطلوبیت وضو با مقدمیتش از بین میره، نه نهایتش حد استحبابه. منشأ قربیت همون اصل المطلوبیت بود، اصل طلب بود، اصل طلب هم که از بین نمیره. ولو در اینجا قائل به این بشویم که اون استحباب به حدی از بین رفت ولی به اصلی مطلوبیت به اصلی باقی میمانه، همین بقای مطلوبیت به اصلی کافی هست برای اینکه منشأ برای عبادیت بشود، برای عبادی شدن عمل، قربی شدن عمل. حد استحباب موضوعیت نداره، اصل طلب، اصل مطلوبیه موضوعیت داره. علاوه بر این که در ذیل همین جواب از این وجه فرمودن، علاوه بر این که این مطلب که استحباب و وجوب متضادان هستن و در جایی را که و در مورد واحد در فعل واحد اگر مصداق یک زد محقق بشه زد آخر محقق نمیشه. این بنابه مسلک مشهور هست که این احکام را احکام متضاد میدانند، وجوب و استحباب را امر متضاد میدانند، حرمت و کراهت را حتی اینها را امر متضاد نسبت به هم دیگر حساب میکنند. ولی مختار ما بنابر مختار ما در وجوب و استحباب که اونچه که امر جعلی هست اصل و طلب هست، این استحباب و وجوب اینا در حقیقت حکم عقل هستند. در جایی که طلب مقرون به ترخیص در ترک باشد عقل حکم به لزوم میکنه، در جایی که مقرون به ترخیص در ترک نباشد عقل حکم به لزوم میکنه، در جایی که مقرون به ترخیص در ترک باشد عقل حکم به استحباب میکنه. بنابر مبنای ما اونی که امر جعلی هست اصل و طلب هست که مشترک بین وجوب و استحبابه. منتها این طلبی که بوده در وضوع اگه بخوایم پیاده بکنیم، این طلب در وضوع قبلا ترخیص در ترک داشت، جواز و ترک داشت، بعد از این که مقدمه برای صلاح شد دیگه جواز و ترک از بین میره. اینجور نیست که اون حقیقت حکم مختلف شده باشه، حقیقت حکم به عنوان امر جعلی اصلا مختلف نشده، همون حالت قبلی رو داره. اونی که امر جعلی هست طلب هست. حالا البته در این قسمت به دقت بخوایم حساب کنیم رو تعبیرات خود مرحوم آقای خویی باید اعتبار فعل در ذمه باشه. بنابر بیان خود مرحوم نائینی هست که امر مشترک بین وجوب و استحباب طلب امر مشترک، طلب اعتباری، اعتبار و طلب امر مشترک بین اینها است و وجوب و استحباب حکم عقل. علایالن فرمودن بنابر مبنای مشهور این تضاد وجود داره و تازه بنابر اون مبنا هم مشکل به این نحو حل میشه که استحباب به حدی زائل شده اما اصل و طلب که زائل نشده. ما هو موجب عبادیه اصل و طلب است، نه حد استحباب. بنا به مبنای مختار که اصلا اینجا در حقیقت حکم تغییری پیدا نشد، در امر جعلی تغییری پیدا نشد، پیدا نمیشه، چون فقط این فرق پیدا میشه که قبلا ترخیص در ترک داشت الان بعد ما سار مقدمتا ترخیص در ترک پیدا نمی کنه. اینجور نیست که اون امر جعلی اون مطلوبیت کلن از بین رفته باشه و زائل شده باشه. پس اشکال دوم در به جواب مختار مرحوم آخون که اشکال خاص در کلام مرحوم نائینی بود، این اشکال هم کنار میره، این اشکال هم مندفع میشه به این بیانی که در کلمات مرحوم های خویی هست و همینطور در کلام اعلام دیگر. میمونه اشکال سوم، که اشکال سوم همون اشکال دوم مذکور در کلام مرحوم شیخ هست و اشکالی که مرحوم آخون هم در کفایه ملتفت به این اشکال بوده، این اشکال را مطرح کرده و از این اشکال جواب داده. اشکال سوم توضیحش گذشت. اشکال سوم این بود که اگر عبادیت طهارات صلاست مستند بود به مطلوبیت نفسی، باید در مقام عمل قربی بودن و عبادی بودن عمل منحصر باشد به قصد امر نفسی و از راه قصد امر غیری نباید عبادیت عملا محقق بشود. و حال اینکه بالاتفاق و بلا اشکال اتیان طهارات صلاح به داعی امر غیری هم موجب تحقق عمل به وجه قربی و علا نحو العبادیه می شود. این اصل اشکال بود. خب مرحوم آخون در کفایه از این اشکال جواب داده به این که ما قبول داریم که اتیان به طهارات صلاح بدائی امر غیری برای تحقق عبادیت کافی هست، ولی کفایت این قصد و اکتفای به این قصد در عبادی بودن، در عبادی شدن، عبادی محقق شدن وضوع، به خاطر این هست که امر غیری لا یدعو الا الی المقدمه، الا متعلقش که مقدمه است، و در طهارات ثلاث چون خود مقدمه به ذاتهی عبادت هست، مطلوب نفسی هست، به ذاتهی مطلوب نفسی هست، این قصد امر غیری می کشاند مکلف را به قصد امر نفسی. پس امر نفسی هم قصد شده است. از باب دایی بر دایی امر نفسی هم قصد شده است. به توضیح مرحوم تبریزی، همونطور که در موارد اجاره بر عبادات، بر اجاره بر صلات کسی که نماز استیجاری میخواند، این اگر پولی در کار نبود این کار را انجام نمیداد، ولی در این که برای گرفتن پول، برای حلال شدن پول این نماز استیجاری را میخواند، این منافات با قصد قربت نداره. چرا؟ چون این امر به خاطر عجیر شدن اینو میگیره، ولی چون اجاره واقع شده است بر عمل عبادی، این قصد امر اجاره، قصد همون گرفتن پول، دایی شده برای اینکه مکلف در مقام عمل نماز را به قصد قربت انجام بده، چون پول را برای نماز عبادی میدن، و الا نماز ریایی که برای او پول نمیدن، که برای نماز عبادی پول میدن. این شخص که به خاطر حلال شدن، مثلا حلال شدن اجرت این نماز را میخواند، در حقیقت این باعث میشه که امر نفسی مربوط به همون صلات را قصد بکنه. چطور در اونجا از باب دایی بر دایی در نهایت مکلف اون امر نفسی رو قصد کرده؟ کلام مرحوم آخون، جواب مرحوم آخون از اشکال سومم اینه که اینجا که مکلف امر غیری رو قصد کرده، این امر غیری در نهایت باعث می شود که مکلف اون امر نفسی رو قصد بکنه. این امر غیری مرآتون طریقون الى قصد امر نفسی. چرا؟ چون امر غیری لا یدعو الا الى متعلقش، متعلقش هم امر نفسی داره. پس چون متعلقش امر نفسی داره، این را بله، این قصد با قصد امر غیری در نهایت امر نفسی متعلق به وضوع قصد شده است، عبادیت به خاطر اونه. جواب مرحوم آخون این بود. اما طور که قبلا هم در توضیح فرمایشات مرحوم آخون بیان شد، یک فهمی مرحوم آخون به آخر عبارت گذاشته که نشون دهنده اشکال در این مطلبه. اون اشکال در اینجا همونی است که در کلمات محشین دیگه کفایه وارد شده. مرحوم ناینی هم در اینجا همون اشکال رو میکنه که اینکه امر نفسی یا امر غیری بخواهد طریق و مرآت برای امر نفسی باشد، در جایی صحیح است که اون امر نفسی و مطلوبیت نفسی مورد التفات مکلفین باشه، مورد التفات مکلف در مقام عمل باشه، و حال آنکه بلا اشکال قصد امر غیری موجب صحت وضو می شود، حتی اگر ملتفت به اون مطلوبیت نفسی وضو نباشد. در جایی که ملتفت به مطلوبیت نفسی وضو نباشد، حالت مرآتیت، حالت طریقیت، حالت دایی بر دایی که وجود نداره. پس معلوم می شود اونی که موجب استحباب نفس، موجب عبادی بودن وضو شده، امر نفسی نیست. چون اگه امر نفسی بود، باید تحقق علاوه عبادیت دائر مدار قصد امر نفی بشه، ولی اینکه ما میبینیم امر با امر غیری، با قصد امر غیری هم مشکل حل میشه و عمل به وجه عبادی میشه. این جوابی که مرحوم آخون از اشکال دادن، مرحوم نائینی فرمودن در اجبر فرمودن با توجه به توضیح معلوم شد که جواب مرحوم آخون جواب صحیح نیست. این حالت مرآتیت و طریقیت در جایی هست که التفات باشه، ولی اگر التفاتی در کار نباشه یا با اضافه مرحوم آقای خویی برای در موردی که شخص معتقد به عدم مطلوبیت نفسی هست که ما هو الحال فی تیمم، در جایی که ملتفت به عدم مطلوبیت نفسی هست اعتقاد به خلاف داره، چجور میتونه؟ شما مرحوم آخون فرمودید که امر غیری دایی بر امر نفسی می شود و در نهایت امر نفسی مولد قصد قرار می گیره. پس این جواب اشکال سوم تا اینجا نتیجه بحث این شد که اشکال سوم با جواب مرحوم آخون مندفع نمی شه، چون جواب مرحوم آخون از باب مرآتیت و طریقیت بود و مرآتیت و طریقیت همه جا وجود نداره. پس تا اینجا اشکال وارد شده. آیا جوابی از این اشکال وجود داره یا وجود نداره؟ انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.